أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه خامس برای منع از تمسک به اطلاق خوفوب العقود برای اثبات صحت عقود این است که وزان آیه اوفوب العقود وزان آیه وفاء به عهد یا وفاء به وعد هست و در این جهت که کدام عهد مشروع است و یا مشروع نیست اطلاق ندارد، همونطور که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف به ما وعد هیچ عرفی قبول نمی کنه که تمسک بکنه به اطلاق این حدیث برای اثبات مشروع بودن هر وعده ای. وعده داده است که ریش شخصی را بتراشد این آرایشگر، متدین هم هست میگوید نمیدانم چه کنم، به او آیا کسی میتواند بگوید طبق عموم و یا اطلاق من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف به ما وعد شما واجب است یا مستحب است وفا کنی به این وعده؟ هیچ کس این حرف رو نمیزنه. یا استحباب اجابت دعوت مؤمن، هیچ کس توهم نمیکنه که بگه اجابت دعوت مؤمن چون مستحب هست ما هر کجا که شک کردیم این دعوت مؤمن مشروع هست یا مشروع نیست به اطلاق این حدیث که استحباب دارد اجابت دعوت مؤمن تمسک میکنیم، اثبات میکنیم که این دعوت مؤمن مشروع هست. خب میبینید کسی هیچ ارتکاز عرفی و متشرعی تأیید نمی کند استدلال به این عمومات را برای اثبات مشروعیت محتوای وعده یا دعوت مؤمن. کلن در موارد شک در مشروعیت نمی شود به این عمومات تمثل کرد. همینطور یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به قراردادهای خود وفا کنید. خب چه فرق می کند با این که به وعده های خود وفا کنیم؟ این اشکال البته مستلزم تفصیله، نه مستلزم انکار تمسک به عموم اوفو بالعقود در موارد شک در صحت. مستلزم این است که تفصیل بدیم بین شک در صحت عقد از ناحیه شکل آن و شک در صحت عقد از ناحیه شک در مشروعیت محتوای آن. اگر ما محتوا را ندانیم مشروع است یا مشروع نیست این اشکال وارد هست. مثلا نمیدانیم که آیا عقد ولایت که مردم بیایند و شخصی را به رهبری برگزینند، عقد البیعه، عقد ولایت، آیا مشمول اوفو بالعقود هست یا نیست؟ برخی تمسک کردن به آیه اوفو بالعقود برای اثبات صحت عقد بیعت که در عصر غیبت اگر اکثر مردم شخصی را به رهبری برگزینند، طبق آیه اوفو بالعقود او می شود رهبر. ما شک کردیم که آیا اصلا مشروع است که اکثر مردم، اکثریت مردم بیایند شخصی را که فی حد ذاته ولایت شرعیه ندارد به رهبری برگزینند یا نه. اشکال اینه که چطور ما با توجه به شک در مشروعیت محتوای این عقد تمسک کنیم به عموم اوفو بالعقود. یا مثال جزئی تر بزنم، دو نفر با هم توافق می کنند، می گویند که ما با هم توافق کردیم که شما ولی من باشید در مقابل این که به من خرجی بدهید، ماهی 200,000 تومان به من بده در مقابل ولی من باش. کسی تا کنون توسط کرده است به آیه اوفو بالعقود برای اثبات مشروعیت این عقد، یا زنی بیاید به شخصی بگوید که تو به من این مبلغ را بده ولی امر من باش در مورد ازدواج، نه اینکه وکیل باش، ولی امر من باش در مورد ازدواج. خب دلیلی هم که بر من نداریم. کسی گفته است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این حق صحیح است. جایی که در مشروع بودن محتوای عقد شک کنیم این اشکال هست، این وجه خامس اقتضا می کند که اگر شک ما در صحت عقد ناشی باشد از شکل عقد، فرق می کند با جایی که شک ما ناشی از شک در مشروعیت محتوای عقد باشد. حالا پس به نظر ما این وجه خامس وجه تام می هست، ولیکن جایی مشکل پیدا می کنیم که شک بکنیم در مشروع بودن محتوای عقد. اما اگر محتوای عقد رو بدانیم مشروع شکل عقد، عقد گفتاری، عقد نوشتاری، عقد با حضور شاهدین عدلین، عقد بدون حضور شاهدین عدلین، اینها اشکال مختلف عقدند و بحث ما هم فعلا در مبرز عقد بود، لذا به حساب بحث خودمان مشکل پیدا نمی کنیم. مشکل در جایی است که شک بکنیم در مشروع بودن مبرز و محتوای عقد. البته راجع به خود مبرز و شکل عقد ممکن است شما اشکال بکنید که اون اشکال مستحدثه عقد، عقد اینترنتی، این یک شکل جدیدی است از عقد و ما از کجا اثبات کنیم که این شکل جدید مورد قبول شارع هست؟ خب این مطلب دیگری است که در عقود مستحدثه، به مناسبت عقود مستحدثه باید بحث کنیم در اشکال مستحدثه عقود. اما فعلا بحث ما در عقود مستحدثه و یا شکل‌های مستحدثه عقود نیست. اون عقود مستحدثه یا شکل‌های مستحدث برای عقود اشکال خاص به خود را دارد که گفته می شود که امکان تقیید عمومات عرفاً نبود که در 1400 سال قبل اگر می خواستن خرید و فروش اینترنتی را ممنوع کنند، عقد نکاه تلفنی را ممنوع کنند، در 1400 سال پیش چه باید می گفتند تا بفهمانند که عقد نکاه تلفنی صحیح نیست؟ چه بگویند؟ خرید و فروش اینترنتی صحیح نیست. خب این اشکال، اشکال مهمی است و ما در جای خودش باید بحث کنیم که امکان تقیید عمومات در زمان شارع و استثناء زدن این شکل‌های مستحدث مثلا یا این عقدهای مستحدث نبود، پس چطور ما اطلاق گیری کنیم برای اثبات صحت اینها؟ این رو ما در جای خودش باید بحث کنیم. الان ما بحثمون در قدر متعقن اون شکلهایی است که در زمان شارع هم مطرح بود، عقد گفتاری، عقد نوشتاری، عقد معاتاتی، اینها در زمان شارع هم بود. بله، اصلا انعقاد این بحث برای تصحیح عقدهای معاتاتی یا عقدهای کتبی است. اما این اشکال اینجا مطرح نمیشه، باید در جای خودش در عقود مستحدثه ما مطرح کنیم و بحث کنیم. کدام اشکال؟ این اشکال پنجم ناظر است به این که این عمومات از وزان اوفو بالعقود، وزان اوفو بالعهد، اوفو بالوعد، عجب دعوت المؤمن و امثال آنه، و این در جایی که شک بکنیم در مشروع بودن محتوای عقد نمیتوان گفت اثبات مشروع بودن آن را می کند. ما نه، این اشکال های قبلی این بود، مثلا اشکال دوم، یعنی اون وجه دوم این بود که اوفو بالعقود یعنی اذا کان العقد صحیحا فیجب الوفاء به. اگر شک می کردیم در صحیح بودن عقد از ناحیه حتی شکل آن مشکل پیدا می کردیم، ما قبول نکردیم اون مطلب را، اون وجه را. اما الان بحث اینه که سیاق اوفو بالعقود مثل سیاق اوفو بالعهد، اوفو بالوعد هست و اثبات مشروع بودن محتوای مشروع بودن عقد با این عمومات خلاف مرتکز است. ما این اشکار رو در موارد شک در مشروع بودن محتوای عقد لایحل می‌دانیم. و از فوق الازالک که در دو جا ما داریم الا ما احل حراما او حرم حلالا، یکی در شرط المسلمون عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا، یکی هم در صلح الصلح جائز بین المسلمین الا ما احل حلالا حراما او حرم حلالا. خب عرفاً بر فرض شرط شامل عقد نشود که لقائل ان یقول که شرط اعم از شرط ضمن العقد و خود عقد. شرط یعنی بسته، بس شرط به این شریط، به این تناب، تنابی که میبندن لباس تن میکنن میگن شریط، شریط. خب شرط یعنی بسته. خب بسته المؤمنون عند شروطهم یعنی اون چرا که ملتزم میشوند و اون را به خود میبندند، ملتزم میشوند با یعنی المؤمنون عند التزامهم، شرطهم یعنی التزامهم. و شرط علیهم الظهر فی درجات هذه الدنیا الدنیه. خب یعنی که و شرط علیهم الظهر فشرطوا لك ذلك. خب یعنی که یعنی تو از اونها التزام گرفتی به ظهر و اونها هم این التزام رو پذیرفتن. حالا خدا در یه خودکار فروخت به ائمه اطهار و در ضمنش عقد، در ضمن این عقد لازم شرط کرد. این نیست که المسلمون عند شروطهم، یعنی المسلمون عند التزامهم. عرض شرط خدمت حالا بر فرض شرط انفراد دارد به التزام، بر فرض شرط فکر کنید پیدا کنید، بر فرض شرط منصرف باشد به التزام تابع، التزام فی ضمن عقد و فی ضمن بیع و نحوه به قول مصباح المنیر. بسیار خوب، نکته عرفیه چیه؟ که شرط در صورتی نافذ است که محلل حرام نباشد. خب این نکته صلح در صورتی نافذ است که محلل حرام نباشد، اما عقد نه، همچو قیدی ندارد. این عرفی عرف الغای خصوصیت میکنه، میگه در اوفو بالعقود هم همین هست که اوفو بالعقود الا عقدا احل حراما او حرم حلالا. نکته عرفیهی که در المسلمون عند شروطهم الا ما احل حراما، از صلح جائز بین المسلمین الا ما احل حراما، در کنار این میاد میگه اوفو بالعقود، اوف همون مخصص منفصل را سر اوفو بالعقود هم میاره. ان لم نقل بالانصراف، ما که اصلا میگیم منصرف است اوفو بالعقود به اون عقدی که در طول نظام شرعی و احکام شرعی باشد. این که در روایات داریم شرط الله قبل شرط کن، این یک ارتکاز متشرعی است که اصلا توافق شما احترام قراردادهای شما به خاطر احترام به اراده شماست. برای چی میگیم به قراردادهاتون پایبند باشید؟ چون مرد است و قولش، اما در طول التزام به احکام مولا. الانم اگر رئیس یک نظام به مردم بگوید متاسفانه در جامعه مردم به التزامهایشان به یک دیگر عمل نمی کنند، به قولشان عمل نمی کنند، قراردادی که می بندند پایبند نیستند، خود این انصراف نداره به اون قراردادها، به اون قولها که در طول قوانین نظام باشد. انصافش اینه که این انصراف هست. برخی جواب دادن از این اشکال، گفتن که ما انصراف رو میپذیریم، ولی انصراف رو به اون از جایی قبول داریم که معلوم باشد که عقل مخالف حکم شرع است. انصراف اوفو بالعقود را ما قبول داریم، اما از جایی که محرز است، یک عقدی خلاف حکم شرعی است. اما از موارد مشکوک انصراف ندارد. این مطلبی است که در کتاب دراسات فی المکاتب المحرمه مطرح شد. بله؟ حالا یک تعبیر اصطلاحی بکنه، حالا اون بحثش رو، حالا ما بعید نمیدونیم شرط شامل عقد هم بشه، ولی خیلی اصرار نداریم اینجا. مهم اینه که ما الغای خصوصیت کردیم. به هر حال این مطلب به نظر نادرست میاد. چرا؟ برای که اولا انصرافش به واقع قراردادی است که مخالف حکم شرعی باشد. قراردادی که مخالف حکم شرعی است از اونجا منصرف. علم و شک عرفی نیست که عقد بشود در موضوع حکم. و شاهد علی ذلک، ما بعید میدونیم یک فقیهی بیاد بگه که آقا اگر از شما اومدن پرسیدن که ما اجیر شدیم بر حلق لحیه، استخدام شدیم حلق لحیه بکنیم، حلق لحیه هم احتیاط واجب در ترک آن است. خب احتیاط واجب در جاییست که شبهه تحریمیه محضه باشه یا شبهه وجوبیه محضه، اما در دوران الامر بین المحظورین بشود که مخیری. تا حالا ما اجیر نبودیم، احتیاط در ترک حلق لحیه بود، اما من آرایشگرم، قرارداد بستم، اجیر شدم برای این کارگاه که اونجا طبق دستور اونها آرایشگری کنم. خب کسی که میاد پیش من میگه ریش مرا بتراش، من اگر نتراشم شاید حرام باشد. چرا؟ برای اینکه اگر حلق لحیه حرام باشه، او حرام، اگر حلق لحیه حلال باشه به خاطر وفا به اجاره شده واجب. حالا میگفتیم خب حلق لحیه شاید حرام هست، اگر حرام هم نبود واجب که نیست، اما حالا اگر حرام نباشه به خاطر وفاء به اجاره واجب میشه دیگه. آیا کسی گفته است که دورانم بین محضوره میشه؟ من میدانم یا این حلق لحیه حرام است، یا اگر حلق لحیه مباح باشد پس واجب است به خاطر وفاء به اجاره. هیچ کس اینو نگفته، چون انصراف اوفو بالعقود به اون عقدی است که در طول حفظ و رعایت وظیفه عبودیت و مولویت هست. من وظیفه عبودیت و مولویتم اقتضا می کند احتیاط کنم ترک حلق لحیه را. اصلا دلیل اوفو بالعقود شامل این نمی شود، ولی فتوا باید داد که این اجاره باطل است، نه احتیاط واجب. اینی که در رساله می نویسه برابر احتیاط واجب این اجاره باطل است، این میگن یه مقدار دقیق اصول خوب نخونده. این بنابر احتیاط واجب حلق لحیه حرام، ولی یقینا اجاره بر حلق لحیه باطل. یا مثلا در علم اجمالی به این که یکی از این دو کار حرام است، زنی علم اجمالی دارد که یا امروز بر او حرام است کنس مسجد چون حائضه، یا هفته آینده برش حرام است کنس مسجد چون اون وقت حائض است. علم اجمالی دارد که عهد الدمه فیضه، ولذا باید احتیاط کند نه امروز مسجد برود نه هفته بعد. خب حالا عجیل شد بر کنس مسجد امروز، بیاد بگه دوران الان بین المحضورن شد، یا کنس امروز مسجد من حرام اگر حیض باشم، یا واجب اگر عیض نباشم. نخه اوفو بالعقود انصراف داره، میگه حسابت رو با خدا با مشرع پاک کن، بعد که زنگ تفریح حسابت با خدا بود، منطقت الفراغ بود، اون وقت تو این زنگ تفریح اگر عجیل شدی بر یک کاری انجام بده. تو الان زنگ تفریح نیست، الان عقل بهت میگه باید رعایت کنی حق خدا را و احتیاط کنی. ولذا ما انصراف قائلیم ادرا و خوب خود، حتی از آن چیزی که خلاف حکم عقل است، ولو حکم عقل از باب احتیاط باشد، احتیاط لازم به خاطر علم اجمالی به خاطر شبهه حکمی قبل الفتح هم بود، به نظر ما این عقدی که مخالف احتیاط واجب باشد، یعنی عملی که خلاف احتیاط واجب است اگر عقد بر اون ببندیم، این عقد به نظر ما یقینا باطل است. ما میگهی ما این رو عرض میکنیم، حالا انصرافی که ما میگیم نپذیریم، بگید انصراف دارد به ما یعلم و انهو خلاف و شر، اون الا شرطن احل حرامه رو چه کار میکنی؟ الا صلحن احل حرامه رو چه کار میکنی؟ اون که نبا علمه، اون فرض شک رو هم میگیره و عرف از کردم الغاء خصوصیت میکنه، میگه همین استثناء در اوفو بالعقود هم هست. این قول اگر این طوره پس ما در شبهات حکمیه بعد الفحص هم باز شک داریم. در یک کسی اجیر شد بر آواز مع ترجیع صوت، شک دارد که آیا این آواز مع ترجیع صوت غناء محرم هست یعنی، پس باید بگید که مشکوک هست مشروع بودن آن، به عموم اوفو بالعهود برای صحت این اجاره نمیتوانیم توسط کنیم؟ جوابش اینه که بله، ولی ما بعد از این که اصل براءت جاری کردیم گفتیم این صوت این صوت مرجع فی، این آواز همراه با ترجیح طبق کل شیء لک حلال حلال است، و مشروع بودن محتوا را از اصل عملی فهمیدیم. اشکال این بود که بر فرض انصراف ندارد اوفو بالعقود از مورد شک در مشروعیت، فقط از مورد علم به عدم مشروعیت انصراف دارد. بسیار خوب، استثناء منفطر را که الا ما اهل حرامن که در شرط و صلح هست و به الغاء خصوصیت در هر عقدی هست، خب این که نامده الا ما علم انه اهل حرامن، چیزی که شک داریم محلل حرامت میشه شبهه مصداقیه مخصص منفصل، دیگه نمیتونیم توسط کنیم به عموم عفو بلغون. ما موضوع وجوب وفاء به عقد عمل حلال هست، این عمل حلال رو ما با کل شیء لک حلال اثبات میکنیم. شما چی فهمیدید؟ انصراف دارد اوفو بالعقود، نه انصراف دارد از اون عملی که خلاف وظیفه عقلیه هست، و این حلق لحیده که در مورد احتیاط واجب یقینا خلاف وظیفه عقلیه من هست، انصراف دارد از عملی که بر خلاف حکم عقل هست به لزوم احتیاط، و اینجا عقل حکم می کند به لزوم احتیاط جزمن، ولی واقعا حلال هم باشد از این مورد انصراف دارد. بله نه انحلالیست، حکم انحلالیست، اون این مورد شک داریم غنا هست یا نیست، براءت جاری میکنیم چون حکم انحلالی، از حرمت این فرد براءت جاری میکنیم، قاعده حل جاری میکنیم، به عموم عفو بالعقود بعد از این میشه توسط کرد. اما این در جاییست که شک بکنیم در حلیت و حرمت تکلیفیه، یه فعلی است میدونیم حلال تکلیفی یا حرام تکلیفی. خب اینجا با اصل براءت و علم میگیم انشاءالله حلاله، اما در موارد شک در حلیت و حرمت وضعیه اینجا جای اصالت الحل نیست. چطور؟ مثال بزنیم، همون مثالی که زنی میرفت به شخصی میگفت توافقنا الا ان تؤتینی میلیون تومان و یکون لک الولایه الا امر زواجی، اون شخص هم میگفت قبل تو، ما شک میکردیم در مشروع بودن محتوای این عقد. خب لقائل ان یقول، شک داریم در حلیت و حرمت این محتوا، کل شیء لک حلال. مخصوصا این اشکال موقعی تقویت میشه که ما نظر مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام و آقای سیستانی رو قائل بشیم که هل اعمت از هل وضعی و تکلیفی. چون بزرگواران فرمودن که کی میگه هل انصراف دارد به هل تکلیفی؟ نه، هل اعم، هل مطلقه، اعم از هل وضعی و تکلیفی. امام این رو در اول کتاب الخلل و فستلاد مطرح فرمودن، مرحوم آقای بروجردی هم در ابحاثشون هست میگن اطلاق. خب و این بحث میشه طبق این مبنا گفته میشه کل شاین لکه حلال. هم میگه هر چیزی که شک داری در حلیت و حرمتش حلاله، هم حلال وضعیه هم حلال تکلیفیه. خب پس این اشکال به ما پیش میاد که آقا قبول، اوفو بالعقود از موارد شک در مشروع بودن محتوای عقد انصراف دارد، ولی خب ما با عقد مشروع بودن محتوای عقد رو اثبات میکنیم در حلیت و حرمت تکلیفیه که روشن، در حلیت و حرمت وضعی اگر شک کردیم با قاعده حل میان جلو و یا با استصحاب این که این عقد ما محلل حرام نیست، این عقد ما مخالف کتاب و سنت نیست، استصحاب میکنیم. یک زمانی که مخالف کتاب و سنت نبود، اون وقتی که کتاب و سنتی نداشت، یک زمانی که محلل حرام نبود، اون وقتی که حلال و حرامی نداشتیم، استثنا میگه هنوزم محلل حرام نیست، مخالف کتاب و سنت نیست. پس از دو راه میشه شخصی بیاد بگه در موارد شک که در مشروعیت محتوای عقد ما میتونیم عقد جاری کنیم و اثبات کنیم مشروعیت. بله، یکی تمسک به کل شیء لک حلال بنابر نظر بزرگوارانی که میگن هل عمد از هل تکلیفی و وضعی، و وجه دوم استصحاب عدم محلل بودن حرام و یا عدم مخالفت للکتاب و سنت. به نظر ما هیچ کدام از این دو وجه درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم مقتضای اصل عملی در شک در حلیت و حرمت وضعیه، حرمت وضعیه نه حلیت وضعیه. چطور؟ برای اینکه حرمت وضعیه یعنی عدم ترتب اثر در معاملات. استصحاب میگه که قبلا این عقد نافذ نبود و اثر بر او مترتب نبود اون وقتی که هنوز عقد موجود نشده بود. قبل از تحقق این عقد، این مرد در اون مثال عقد ولایت بر ازدواج، این مرد ولایت بر این ازدواج این زن نداشت. استصحاب میگه بعد از این عقد هم هنوز ولایت بر ازدواج این زن ندارد. حرمت وضعیه یعنی عدم ترتب اثر در معاملات. این که میگن اصالت الفساد در معاملات یعنی استصحاب عدم ترتب اثر، و حرمت وضعیه یعنی همین. وقتی که استصحاب اثبات می کند که این عقد حرام وضعی است، چرا؟ یعنی استصحاب میگه این عقد اثر برش مترتب نیست و حرام وضعی یعنی عقدی که لا ترتب علیه الاثر. وقتی استصحاب گفت این حرام وضعی، اون وقت محلل حرام وضعی بودن میشه بالوجدان، محلل بعد از این که شارع گفت که این لا عقد لا یترتب علیه الاثر، این عقد اثر ندارد، یعنی بعد از این عقد این مرد ولایت بر ازدواج این زن ندارد، خب یعنی این عقد حرام وضعی و این عقدم میگفت که تو ولایت داشته باشی میشه محلل حرام وضعی. پس استصحاب اثبات میکند که این عقد محلل حرام وضعی. قیاس نمیشه کرد به اصالت البراءه در حرمت آواز مشکوک، اونجا استصحاب حرمت نداشتیم، اونجا جز براءت و اصالت الحل چیز دیگری نبود. اون محتوای اجاره بر آواز مشکوک، آواز مشکوک خواندن بود، آواز مشکوک خواندن هم جز اصل براءت و اصالت الحل چیز دیگری نداشت. ولذا خوب دقت کنید، در همون حکم تکلیفی اگر استصحاب حرمت داشتید، یک زنی شرط می کرد به شوهرش که بعد از انقطاع دم و قبل از اقتصال برای حیض تو متعهد باش که خلاصه نزدیکی کنیم، شرط ضمن العقد. شما نمیگید این شرط محلل حرام است؟ کدام حرام؟ حرام استصحابی. چون استصحاب میگه جماع با این زن قبل از انقطاع دم حرام بود، بعد از انقطاع دم و قبل از اقتصال هم حرام است. اینجا چون استصحاب حرمت داره و اینجا خود آدم احساس میکنه که شرط مخالف این میشه شرط معلمه حرام. در احکام وضعی همیشه این مشکل است که استصحاب اثبات حرمت وضعیه میکنه، چون استثام میگه لم یترتب الاثر. نه، قبل از عقد ظرف، قبل از عقد این آقا ولایت نداشت، بعد از عقد شک میکنیم حدوث پیدا کرد ولایت یا نه، استثام میکنیم عدم حدوث ولایت را. پس این عقد که میگفت حادث بشود ولایت میشه محلل حرام وضعی. میمونه این مطلب که روش تأمل کنید که گفته میشود آقا که استصحاب عدم ترتب اثر اینجا جاری نیست به دو اشکال. یک اشکال همینی بود که امروز مطرح کردیم که گفته میشه قاعده حل اعم از حل وضعی و تکلیفی و با وجود این قاعده ما اثبات میکنیم حلیت وضعیه برای مشکوک را. چرا شما میگید شک داریم در حلیت حرمت؟ قاعده حل وقتی اعم شد کل شئ لک حلال اعم از حلال وضعی و تکلیفی، میگه تا علم پیدا نکنی که این حرام است، علم پیدا نکنی که این حرام وضعی است، بگو حلال وضعی است. استطاب که عالم نمی کنه منو به حرمت وضعیه. ولذا این یک اشکال، اشکال دیگر هم انشاءالله روز شنبه با جواب هاشون